اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه دوم ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، به اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا توجه نمایید. با گزارش رادیو آزادی، کمیته سویدن برای افغانستان که فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده، میگوید که از وضعیت کنونی ناراحت است، زیرا این وضعیت میلیون‌ها نفر را که در 14 دهه گذشته از خدمات این کمیته برمن شدند متاثر می‌سازد. خالد فهیم، مشاور سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان، به رادیو آزادی گفت بر اساس دستور حکومت طالبان، آنها در حال حاضر مصروف واگذاری فعالیت‌هایشان در بخش صحت و معارف به نهادهای دیگر هستند. فهیم همچنان از آینده نزدیک به 7000 کارمند افغان این کمیته در 16 ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزود بیشتر آنها تنها نانآور خانواده خود هستند و اگر بیکار شوند خانواده هایشان متضرر خواهند شد. مشاور سکرتر جنرال کمیته سویدن برای افغانستان این را هم گفت که با وزارت اقتصاد حکومت طالبان در تماس هستند و امیدوار هستند که برای حل این مشکل به نتیجه برسند. بر اساس اطلاعات کمیته سویدن برای افغانستان، حکومت طالبان به دلیل توهین به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت آنها را صادر کرده است. جنرال مارک میلی، رئیس سابق کمیته لوی درسیزان اردوی امریکا، سقوط اردو و حکومت سابق افغانستان را یک شکست استراتژیک خوانده، اما از ماموریت 20 ساله ایالات متحده امریکا در افغانستان دفاع کرد. جنرال مارک میلی و جنرال فرانک مکنزی، رئیس سابق قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، روز سه شنبه گذشته برای پاسخ به سوالات مربوط به عملیات تخلیه از افغانستان در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا حضور یافتند. جنرال میلی در این نشست در بخش از اظهارات خود گفت پس از 20 سال ما نظامیان در آنجا به ساختن اردو و حکومت کمک کردیم، اما نتوانستیم ملت بسازیم. دشمن کابل را اشغال کرد، حکومت سقوط کرد و اردویی که ما از آن حمایت میکردیم نابود شد. این یک شکست استراتژیک است. حکومت طالبان میگوید که از رهگذر روابط با هیچ کشوری مشکل ندارد و کشورها نیز برای تأمین روابط با افغانستان شرط قرار ندهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز چهارشنبه با نشر پیامی از دستاوردهایشان در جریان سال گذشته گفت که آنان در بخش دیپلماتیک دستاورد داشتند و برای تأمین روابط با هر کشوری نیز آماده اند. این در حالی است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021، ایران، چین و روسیه پیوسته به دنبال نفوذ خود در افغانستان بودند. این سه کشور سفارتهای خود را در کابل باز نگاه داشتند و کنترل سفارتهای افغانستان را در داخل کشورهایشان به طالبان واگذار کردند. اداره رئیس جمهور بایدن به یک توافق با جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دست یافت که به اساس آن شمار ویزاهای اقامت در امریکا برای افغانهایی که با ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کردند افزایش می‌یابد. کانگرس قبلاً 38500 ویزای خاص مهاجرت SID به افغانهای واجد شرایط را منظور کرده و انتظار می‌رفت این تعداد ویزاها تا سال روز خروج نیروهای امریکا از افغانستان در ماه آگست تکمیل شود. مایک مکال، جمهوری‌خواه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت به اساس توافق جدید به 12000 افغان دیگر ویزاهای امریکا داده می‌شود. اداره بایدن و دموکراتان در مجلس سنا خواستار 20000 ویزای دیگر شده بودند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده که نخواست نام ذکر شود، به خبرگزاری رویترز گفته است که حدود 80000 افغان برای ویزای ایالات متحده درخواستی دادند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه اعلام کرد که برای پرداخت آخرین قسط قرضه 3 میلیارد دلاری با حکومت پاکستان به توافق ابتدایی رسیده است. این اداره قرضه دهنده جهانی این خبر را در ختم گفتگوهای تقریبا یک هفته‌ای با اسلام آباد روی هدف بازنگری بر وقفه نماهه مسمی با برنامه SBI اعلام کرد. این موافقه سال گذشته برای جلوگیری از سقوط سقف قرضه حکومت پاکستان تضمین شد. پاکستان قبلا حدود 1.9 میلیارد دلار را از این برنامه دریافت کرده است که ضرب الاجل آن در ماه اپریل تعیین شده است. منابع خبری اسرائیل اعلام کردند یوآو گالانت وزیر دفاع این کشور هفته آینده نخستین بار از زمان آغاز جنگ با حماس در غزه به ایالات متحده آمریکا سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها ران درمر وزیر امور استراتژیک و تزاچی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل نیز در سفر یوآو گالانت به ایالات متحده وزیر دفاع را همراهی خواهند کرد. گفته می شود هدف از این سفر گفتگو و ایجاد هماهنگی درباره حمله زمینی برنامه ریزی شده اسرائیل به رفاه است. قرار است گالانت با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در مقر این وزارت ملاقات کند، اما تا حال تاریخ معین این ملاقات اعلام نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه در چارچوب سفر خود به شرق میانه وارد عربستان سعودی شد تا با رهبران این کشور درباره تلاش‌های آتش بس در غزه گفتگو کند. پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر سال گذشته، ششمین سفر وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه که قرار است این هفته در دوحه پایتخت قطر انجام شود، مذاکرات برای توقف آتش در درگیری غزه باید از سر گرفته شود. بلینکن روز پنجشنبه به مصر سفر خواهد کرد، زیرا این کشور در تلاش‌های میانجیگری و مذاکرات قبلی بین اسرائیل و حماس شرکت داشته است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. دو جنرال ارشد بازنشسته اردوی امریکا گفتند که هرچند تصامیم مختلف در طول 20 سال حضور امریکا در افغانستان سبب خروج پرحرج و مرج نظامیان امریکایی از افغانستان شد، اما به گفته این دو جنرال حکومت جو بایدن نیز در جریان این خروج مرتکب اشتباهات شد. جزئیات بیشتر در این مورد را از میرویس رحمانی مشنوید.
جلسه استماعیه دیگر در مورد خروج پرهرج و مرج نظامیان امریکایی از افغانستان. این بار دو جنرال ارشد بازنشسته اردوی امریکا که بر روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نظارت داشتند و قانونگذاران امریکایی معلومات دادند. جنرال مارک میلی، لوید رستیز پیشین قوای مسلح امریکا و جنرال کنت مکنزی، قماندان پیشین فرماندهی مرکزی اردوی این کشور، روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بار ملامتی خروج پرهرج و مرج نظامیان امریکایی از افغانستان را به دوش حکومت جو بایدن انداختند. اظهارات دیروز این دو جنرال بازنشسته اختلافات و تنش‌ها بین رهبری نظامی امریکا و حکومت جو بایدن را در مورد نحوه خروج سربازان امریکایی از افغانستان برای نخستین بار به گونه علنی برملا ساخت.
این یک ارزیابی کاملا منسجم من و سایر اعضای اردو به شمول وزیر دفاع بود که خروج نیروهای نظامی، قراردادی‌ها و نیروهای ناتو، قسمی که در اظهارات قبلی هم گفتم، سرانجام منجر به فروپاشی عمومی نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان خواهد شد.
میلی و مکنزی هر دو به حکومت جو بایدن پیشنهاد کرده بودند تا کم و بیش 2500 نیرو در افغانستان حفظ شود، اما به گفته این دو جنرال بازنشسته، رئیس جمهور بایدن در نهایت تصمیم گرفت که تمام نیروهای آمریکایی تا آخر ماه آگوست 2021 از افغانستان بیرون شوند. قماندان پیشین فرماندهی مرکزی اردوی امریکا گفت که به حیث مسئول مستقیم روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان، مسئولیت کامل حمله 26 آگوست در میدان هوایی کابل را بر عهده می‌گیرد که در آن حداقل 170 افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شد.
اگر تقصیر وجود داشته، این تقصیر در اثر تصمیم سیاسی بوده که نیروهای مشترک را در این وضعیت قرار داد و این نیروها را به مرور زمان در معرض احتمال وقوع همچو حملات قرار داد. ما برای حفظ امنیت خود به طالبان اتکا نکردیم. ما از آنان به حیث یکی از سایر ابزارها برای تقویت مواضع دفاعی خود استفاده کردیم.
با این حال لوید رستیز پیشین قوای مسلح امریکا با اشاره به توافق دوحه میان امریکا و طالبان گفت که اگر نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون نمی شدند، طالبان به احتمال قوی حملاتشان را بر ضد قوای امریکایی از سر می گرفتند و جنگ ادامه پیدا می کرد. حکومت جو بایدن بارها از تصمیم خروج نظامیان امریکایی از افغانستان دفاع کرده و آن را یگانه راه برای پایان بخشیدن و آنچه طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا گفته شده خوانده است.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با مجلس نمایندگان در کنگره این کشور روی توزیع ویزه اضافی SIV برای افغانها به تفاهم رسیده است. مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره ایالات متحده گفته است که حدود 12,000 ویزه اضافی از پیشنهاد 20,000 ویزه به بودجه امسال راه پیدا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ژیلا نوری.
حکومت بایدن با اعضای مجلس نمایندگان و اکثریت اعضای جمهوری خواه روی اضافه نمودن ویزه SIV به تفاهم رسیده است. بر اساس گفته مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس، بر اساس این توافق حدود 12,000 ویزه اضافی برای متحدین افغان و ترجمان ها تایید خواهد شد. حکومت بایدن و قانونگذاران آمریکایی خواهان 20,000 ویزه اضافی در سال جاری شدند.
پیشنهاد ویزه اضافی هنوز تصویب نشده است، اما شنیدیم که حدود 12,000 ویزه ممکن اضافه شود که برای تکمیل برنامه کافی نیست، اما حداقل برای ما فرصت آن را میدهد که تلاش کنیم کنگرس را در مورد اهمیت این برنامه قانع بسازیم.
جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید روز قبل در مورد این برنامه گفت 7,000 ویزه باقی مانده SIV الی تابستان امسال تمام می شود. حکومت بایدن از کنگرس خواسته است تا این برنامه را به عنوان تعهد برای حفاظت جان متحدین افغان ادامه دهد. در این میان شمار از مدافعین و فعالین حقوق افراد واجد شرایط SIV یا ویزه خاص مهاجرت تلاش دارند تا این برنامه را برای متحدین افغان و ترجمان های اردوی امریکا حفظ کنند.
ما به کنگرس و مقامات حکومتی رجوع میکنیم و برایشان در مورد تهدیداتی که متحدین افغان در آن به سر میبرند معلومات میدهیم. با 7,000 ویزه باقی مانده حدود 140,000 نفر درخواست کننده است که در خطر طالبان قرار دارند. از کنگرس میخواهیم که این مسئله
طرح بودجه کنگرس امریکا ویزه خاص مهاجرت برای ترجمان های افغان یا SIV را که در آخر امسال پایان می‌یابد تمدید نکرده است. اندی سولیوان از نهاد نوان لفت بیهایند میگوید بسیار مهم است که برنامه SIV ویزه کافی داشته باشد و متحدین افغان از تهدیدات طالبان نجات پیدا کنند.
من به خاطر تمویل این لایحه خوشبین هستم، اگرچه محتوای آن هنوز منتشر نشده است، اما انتظار ما این است که ویزه شامل آن خواهد بود. اگرچه رئیس جمهور حدود 20,000 ویزه درخواست کرده است، مجلس سنا این 20,000 ویزه را تایید کرده و ببینیم که به بودجه نهایی راه می‌یابد یا خیر. یک اقدام ابتدایی است و ممکن 20,000 ویزه ندهند.
پس از 3 سال از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تخلیه قراردادی ها و ترجمان های افغان، هنوز کسانی که در افغانستان باقی ماندند و انتظار ویزه SIV را دارند در حراس از انتقامجویی طالبان به سر میبرند. مقامات طالبان با اعلام عفو عمومی گفتند که به افرادی که با امریکایی ها کار کردند ضرر نمیرسانند. کنگرس ایالات متحده از سال 2009 بدین سو لایحه حفاظت از متحدین افغان را تصویب کرد که این اقدام شرایط را برای تطبیق برنامه ویزه خاص مهاجرت مساعد نموده که بر اساس آن ترجمان ها و افرادی که با حکومت امریکا کار میکردند میتوانند به اقامت دائمی امریکا یا گرین کارت درخواست بدهند.
هنرمندان ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان 3 سال پیش در پی به قدرت رسیدن طالبان به پرتغال پناهنده شدند و فعالیت‌های خود را در این کشور اروپایی اثر گرفتند. اخیراً این هنرمندان برای اجرای کنسرت تحت عنوان شکست سکوت به بریتانیا دعوت شدند و کنسرت‌هایی را به مناسبت روز زن در آن کشور اجرا کردند. قرار است این هنرمندان جوان در ماه آگست به ایالات متحده سفر کرده و در شهر نیویورک کنسرت را اجرا کنند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که مسئولیت و رهبری این گروه هنرمندان را به عهده دارد، در مورد مصاحبه داشت که اینک توجهتان را به آن جلب می داریم.
سرمست سلام، تشکر از اینکه به برنامه حضور یافته این سال نو شما مبارک باشه.
سلام که این فرصت مساعد ساختید. من سال نو برای شما و برای تمام بینندگان محترمتان از صمیم قلب تبریک میگم.
سرمست، من اتفاقا همیشه سوالات دارم، مگر من میخوام شما مسئولی یک بخش بسیار مهمه که برای اجتماع افغانستان کار کردین بودین و هستین و اتفاقا همه دستاوردهای شما در یک شبانه روز از هم پاشید و امروز 3 سال گذشته. من فرصت میتونم برای شما، من از شما چی بپرسم با عنوان سوال نخست؟
امو رقمی که گفتین شما سوالات فراوانه دارین، هر سوال رک مطرح میکنین، من در خدمت شما هستم.
چی فکر میکنین تفاوت بین اجرای کنسرتی که در لندن انجام دادین امروز با آنچه که 3 سال پیش انجام میدادین چیست؟ احساستان چگونه است؟ میخواین به این کار شما و همکارانتان ادامه بدین یا خیر؟
شما آگاهی دارین که پیش از برگشت طالبان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه های بزرگ در ستیجای مهم جهان داشتن. در گذشته ها برنامه های ما امراه بود با تجلیل از برگشت موسیقی در افغانستان و پیام تغییرات مثبتی که در افغانستان به وقوع پیوسته. اما امروز هر کنسرت را که ما در هر نقطه جهان اجرا میکنیم و در هر ستیجه که اجرا میکنیم، کنسرت های ما نه تنها معرفی موسیقی افغانستان، نه تنها زمین سازی برای گفتگوی فرهنگی، در این زمان هر کنسرت ما اعتراض است بر آنچه در افغانستان میگذرد، بر آنچه در افغانستان در رابطه با حقوق زنها میگذرد، در آنچه در رابطه با حقوق فرهنگی به مردم افغانستان میگذرد و همیشه از نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان فریاد میزنیم و تلاش میکنیم که جهان آگاه بسازیم و فشارهای همه جانبه رو وارد بسازیم برای احاده حقوق موسیقی، حقوق فرهنگی و نقص حقوق بانوان افغانستان.
تشکر. یک چیزی که انسان ازش لذت نمیبره او نگاه طرف مقابلش به عجز و بیچارگیش است. وقتی شما با گروهتان ارکسترتان میرین برای اجرای کنسرت، واکنش جهان مردم در مقابل شما چگونه است؟ آیا به شما چگونه می نگرن؟
تمام کنسرت های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با استقبال بپا و یا استاد اوزار امرایی بوده و به پایان میرسد. اما دید جهان، دید اوزار در سالن های مختلف جهان، دید رسانه های مختلف جهان بر موجودیت و بر بقا و بر مبارزه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دید نهایت مثبت بوده و همیشه در وجود ارکستر جوانان افغانستان، ارکستر بانوان افغانستان، اینا امید و انگیزه را برای فردای بهتر میبینن.
فکر میکنین، حدس میزنین، امید دارین که روز با ارکسترتان با گروه موسیقیتان برگردین به افغانستان؟
طبعا ما امیدوار هستیم، بدون امید زندگی وجود ندارد. همون رقمی که هر رژیم دیکتاتوری در جهان به نابودی و گودال تاریخ فرستاده شده، رژیم طالبا هم دیر یا زود به تاریخ سپرده میشن و افغانستان دوباره به جاده تمدن و ترقی پا میگذاره و ما امیدوار هستیم که این واقع هرچی زودتر به وقوع پیام بده و ما دوباره با لشکری از هنرمندای تحصیل کرده داخل افغانستان شویم.
آقای سرمست، فقط منعیس آخرین پرسش، نیویورک به خاطر چی میاین؟
نیویورک ما به دعوت کارنگی هال که یکی از مهمترین و معتبرترین سالن‌های موسیقی جهان است و آرزوی هر هنرمند مطرح جهان است که در ستیج کارنگی هال اجرا داشته باشند. خوشبختانه ارکستر جوانان افغانستان برای فستیوال تجدیل از ارکسترهای جوان جهان که شش ارکستر جوانان از نقاط مختلف دنیا اجرا می داشته باشند، برای یک سلسله کنسرت ها به نیویورک میاد که مهمترین کنسرت ما به تاریخ 7 آگوست در سالن کارنگی هال اجرا میشه.
برای اجرای کنسرت اتفاقا تکت فروخته میشه، تکت گرفته میشه، افغان ها چگونه به این دسترسی خواهد داشتن؟
برنامه های کنسرت قبلا از طریق کارنگی هال اعلان شده و تکت ها هم به فروش گذاشته شده. وطنداران عزیز ما که علاقمند باشند در برنامه های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و در این کنسرت اشتراک کنند، میتونن تکت هایشان از تکت باکس کارنگی هال به دست بیارن.
یک سوال دیگه هم به فکرم خطور میکنه، بعضی از هنرمندا، کارمندای تئاتر و سینما از فعالیت در بیرون از افغانستان اجتناب میکنن و او هم مسئولیت بقایایشان در افغانستان، خانوادهایشان در افغانستان است. اعضای ارکستر شما، گروه موسیقی شما چگونه احساس دارند؟
خوشبختانه که اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به خصوص اعضای ارکستر زوره و ارکستر بانوان افغانستان از روز برآمدنشان از افغانستان تا به امروز بسیار شجاعانه بدون هر گونه ترس به خاطر خودشان و اعضای خانوادهشان بسطش ها حضور پیدا میکنند و نه تنها از طریق موسیقی تلاش میکنند صدای مردم افغانستان باشند، بلکه از طریق رسانه ها، مصاحبه ها و گفتگوها هم بدون هر گونه ترس و حراس حرف دلشان هم میزنن برای موسیقی و برای حقوق انسان دادخواهی میکنن.
تشکر. آینده ایتان چی میشه آقای سرمست؟ این بچه و دخترهایی که با شما کار میکنن، آیا آیدشان از کجاست و در نهایت آیا این گروه منسجم باقی میمانه یا خیر؟
بیشتر از 2.5 سال میشه که گروه منسجم باقی مانده. فعلا همشان مصروف آموزش موسیقی هستند، برنامه های تحصیلیشان ادامه میدن و زمانم که اینا از برنامه های تحصیلیشان تکمیل شد و آزادی های عام و تامه را دارن که اگر خواسته باشند موسیقی ادامه بدن، درس بخوانند و درجه های بالاتر برسند و یا جذب گروه های مختلف و دسته های مختلف ارکستر های مختلف در اروپا شوند، در عین زمان در ساختار ارکستر جوانان افغانستان باقی میمانند و به کار فعالیتشان منعیس ناجی های موسیقی افغانستان از یک طرف، معرف موسیقی افغانستان از دیگر طرف و علمبردار دیپلماسی فرهنگی افغانستان خواهد باقی مانده.
آیا کسی از جمله گروه موسیقی شما به کدام گروه موسیقی مطرح در اروپا پیوسته و یا هم ازشان دعوت شدن؟
ما تا بال ارکستر جوانان افغانستان برنامه های مختلف و مشترک با ارکسترهای مطرح جهان داشتند. چند ماه قبل ما با ارکستر مجلسی ژنو یا سوئیس در سوئیس جای داشتیم، در ویکتوریا هال کنسرت مشترک داشتیم با ارکستر جوانان آلمان و همچنان نوازنده های جوان از ایران. فقط در حدود 2 ماه پیش ما کنسرت مشترک داشتیم با ارکستر بانوان ایتالیا به نام اولمپیا و جوانای ما خوشبختانه با تمام توانمندی های را دارن که در کنار هنرمندای مطرح جهان بشینن و هم نوازی کنن. قابل یادآوری است که یویوما چلو نواز معروف جهان و میدوری ویلون نواز معروف جوان جهانم با ارکستر جوانان افغانستان اجراهایی داشتن سال گذشته.
تشکر آقای سرمست، به امید موفقیت شما و گروه موسیقیتان سبز بمانید.
ممنون که فرصت فراهم ساختین.
تشکر.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که در افغانستان اجازه تجلیل سال نو منع شده است، افغانهای مقیم ایالت کالیفرنیای امریکا در آستانه آغاز سال نو خورشیدی و جشن نوروز پیشا پیش از این روز تجلیل کردند. با گزارش در این مورد توجه کنید.
دو ملت از دو کشور، جشن مشترک چهارشنبه سوری. این جشن بوستونی دور از حوزه تمدنیش در شمال اروپا در سویدن با رنگ و بوی سنتی نیکو داشت شد. امشب برای تلخی های روزگار رقص و پایکوبی دارن، خرسندی برای آینده روشن در میهن. هانی خدایی آرزو دارد که روزی چهارشنبه سوری را در افغانستان جشن بگیرند.
همه فارس زبان را جمع شدیم که چهارشنبه سوری را تجلیل کنیم دور از وطن و همینجی به جای همه هموطنانم در افغانستان اینجا را تجلیل میکنیم و یاد و خاطرشان همیشه با ما هست. امیدوارم که یک زمان بتانیم این جشن در کشور خود ما بگیریم.
چهارشنبه سوری ما در میان ایرانی ها کم رنگ و بوی اعتراضی داشت. اعتراض از بحر محدودیت های سنگین در برابر زنان در ایران و بر ضد حجاب اجباری. همزمان با این اما زنان ایرانی از زنان افغانی اعلام پشتیبانی کردند. مهسا بلبل هنرمند ایرانی از زنان افغان می خواهد تا تامین حقوق و آزادی هایشان باید مبارزه کنند.
همین زنا رو دوست داریم، مبارزه کنین که آزادی خودتون رو داشته باشید. امیدوارم که یه روز بشه که این جشن باستانی و زیبا رو توی کشور افغانستان هم اجرا کنن و ما هم بتونیم بیایم از نزدیک هنرمندای خوبشون رو ببینیم و همه بتونن استفاده کنن. حیفه.
سوز و آواز نیز بیشتر از دو سال است که در افغانستان خفه است. مهدی فروخ از آوازخوانان افغان که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به آلمان آواره شده است، به نظر می رسد که هنوز امیدش را بر آینده بهتر در افغانستان از دست نداده است.
فرهنگ ما چهارشنبه سوری است. چهارشنبه سوری در تمام نقاط افغانستان همیشه رواج ما افغانا بود. فعلا امروز مشکلاتی وجود داره، خداوند این مشکلات خلاص میکنه با فرنگ زندگی.
آتش افروزی بخش از این جشن سنتی است. هفت کپ آتش و پریدن از روی آن با زمزمه زردی من از تو و سرخی تو از من، جشنی در آخرین سه شنبه سال. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان اما جشن چهارشنبه سوری و نوروز نیز منع شده است، جشنی با قدمت دیرینه.
یکی از اهداف ما برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری و نوروز رشد فرهنگ خارج تبارا و مخصوصا مهاجرینی که بر سویدن زندگی میکنند تا فرهنگ ما به انزوا کشیده نشود و میراث فرهنگی و ارزشمند نیاکان ما رشد بکند.
جشن چهارشنبه سوری از غروب سه‌شنبه آخر سال آغاز می شود و تا نیمه های شب ادامه دارد و اما غروب زنان افغانستان و ایران را به این زودی ها سپیده‌دم خواهد بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و خانواده ها در غزه که در میان ویرانه های خانه های خود پناه می گیرند برای رعایت سنت های رمضان تلاش می کنند. کمک های وارد شده به این سرزمین برای تامین غذایی بیش از 2 میلیون ساکن غزه که به گفته سازمان ملل متحد نیمی از جمعیت آن کشور با گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند کافی نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که 1.1 میلیون نفر در نوار غزه با گرسنگی روبرو هستند. توجه کنید به گزارش در این مورد.
این خانواده فلسطینی در آوار خانه ویران شده خود در رفح در بوریکه غزه روزه خود را افطار می کند.
وضعیت رفح در کل بسیار مزدحم است. در خانه خود احساس راحت تر دارم، با وجودی که بمباری، وحشت و ویرانی و ناامنی اینجا وجود دارد. ما اینجا زندگی میکنیم و هر روز شاهد عین وضعیت هستیم. افطار میکنیم و احساس میکنم که خانه من در مقایسه با جای دیگری یک سرپناه خوبی است.
این خانواده مانند صدها هزار فلسطینی بجا شده برای پیدا کردن مواد خوراکی تقلا میکنند. کمک های بشری که به غزه وارد می شود برای تغذیه 2 میلیون نفر کافی نیست. طبق گفته ملل متحد حداقل نصف نفوس با گرسنگی مصیبت بار روبروند.
ما رمضان گذشته را با طراحی و چیزهای خوب استقبال کردیم. جوس و یک بشقاب تخم داشتیم. این رمضان ما از همه چیز محروم ماندیم. من نمیتوانم برای فرزندانم نیازهای اولیه زندگیشان را برآورده بسازم. روزگار ما پیش از جنگ هم خوب نبود، ولی حال از بد بدتر شده میرود. ولی در هر حالت خداوند را سپاسگزار هستیم.
والحمد لله على كل حال. منشی سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.1 میلیون نفر از باشندگان غزه با گرسنگی روبرو هستند و خواهان برقراری آتش بس فوری برای رسانیدن کمک‌های بشری به غزه شده است. قصر سفید از برنامه نتانیاهو برای آغاز عملیات زمینی در شهر رفح در جنوب غزه که پناهگاه حدود 1.5 میلیون فلسطینی متواری است انتقاد کرده است.
شما میبینید که ما در خانه بمبارد شده خود زندگی میکنیم. برای ما ناممکن است که اینجا را ترک کنیم. ما در آوار خانه ویران خود زندگی میکنیم و هر روز اینجا هستیم به خاطر که مکاتب یا سرپناه ها پاک نیستند و کسی توجه نمی کند. اینجا بودن ما بهتر است.
پس از حملات اسرائیل بر غزه، خانواده عرابه شمار از فرزندانشان را که بین سنین 8 و 14 می باشند جهت زندگی کردن با خویشاوندانشان فرستادند. خویشاوندان آنها در یک مکتب که باید سرپناه استفاده می شود زندگی می کنند. او و همسرش با یکی از فرزندانش تصمیم گرفتن در خانه ویران شده ایشان باقی بمانند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره باز خواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.